بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب زهار، صفحه 411.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و لابد من حضور عدلین یسمعان الصیغه کالطلاق فلو ظاهر ولم يسمعه الشاهدان وقع لاغیا. از این بحث امروزمون به بعد، مرحوم شهید میخواد شرایط وقوع زهار یا شرایط مظاهر یا مظاهره، یعنی مردی که زهار میکنه یا زنی که زهار روی او اتفاق میفته رو بیان بکنه. اولین شرطی که مرحوم شهید مطرح فرموده این است که زوج زهار رو باید نزد دو مرد عادل انجام بده، به طوری که صیغه زهار رو بشنوند، مثل طلاق. چطور؟ وقتی یک کسی میخواد طلاق بده، طلاق او باید در نزد دو مرد عادل باشه که صیغه طلاق رو بشنوند و الا طلاق جاری نمیشه. زهارم یه همچی وضعیتی داره، ولذا اگر تو خونه خودش مرد به زنش بگه انت عرض کنم که زهر امی، بدون اینکه مرد عادلی این عرض کنم خدمت شما زهار رو بشنوه، این زهار واقع نمیشه. در واقع این کلام مرد یه کلام لغو و بی اثری است و هیچ حکمی از احکام شرعی برش بار نمی شود. شرط دوم این است که زن موقع زهار، وقتی مرد داره زهار میکنه، باید طاهر از حیض و نفاس باشه. یادتون باشه دوستان، همین شرط رو در طلاق هم مطرح کردیم که اگر مرد میخواد طلاق بده باید زن طاهر از حیض و نفاس باشه. اونجا یه نکاتی رو ذکر کردیم که ایشون اینجا هم همون نکات رو ذکر میکنه. میفرماد این که ما میگیم زهار باید در حال طهارت زن از حیض و نفاس باشه، در صورت حضور مرد است یا در صورت غیبت او که در حکم ظهور است. آخه گاهی مرد غیبت داره اما میتونه از حال زن استعلام کنه، یعنی میتونه بفهمه که او الان حائض هست یا حائض نیست، مثل وسایل ارتباط جمعی که امروزه وجود داره و طرف اگر مسافرت هم باشه میتونه این رو متوجه بشه. اما اگر مرد غائب باشه، در حکم حاضرم نباشه، یعنی چی؟ یعنی نتونه استعلام کنه حال زن رو. همینجور که در طلاق هم گفتیم اگر زن و گمان پیدا کرد که زن حائض نیست و زهار کرد ولو در حال حیض واقع بشه، این زهار صحیحه، اشکال نداره. چرا؟ چون مرد غائب بوده، در حکم حاضرم نبوده، به گمان این که این عرض کنم زن حائض نیست، این زهار رو انجام داد. ایشون میفرماد این زهار صحیح هست ولو در حال حیض زن واقع بشود. این حرفا رو دوستان عیناً در کتاب الطلاق هم مطرح کردیم، اونجا هم همین حرفا زده شد. نکته دیگر این که این شرط عدم حیض زن مال وقتی است که زن حامله نباشه، ولی اگر حامله باشه حائض بودن او مانعی نداره، کما اینکه در طلاق صفحه 353 باز این نکته رو هم عرض کردیم. اینم دوستان شرط دوم. شرط سوم این است که زهار باید در صورتی باشد که زن در طهر غیر مواقعه باشد. البته این شرط بودن زن در طهر غیر مواقعه هم مال صورتی است که مرد حاضر یا در حکم حاضر باشه. یعنی چی؟ یعنی اگر مرد غائب بود و به ظن و گمان این که زن از طهر مواقعه خارج شده و الان در طهر غیر مواقعه از زهار کرد، این زهارش صحیحه ولو در طهر مواقعه واقع بشه، ولو طهرش طهر غیر مواقعه نباشد، یا حتی در حیض باشه اگر غائب باشه در حکم حاضرم نباشه، دیگه طهر غیر مواقعه شرط نیست. به گمان این که این طهرش طهر غیر مواقعه است، کار رو انجام داد، زهار رو انجام داد، بعد معلوم شد نه طهرش طهر مواقعه بوده یا در حیض بوده، ایشون میفرماد مانعی نداره. شرط چهارم که شرط خود مظاهر است، یعنی زوجی که زهار میکنه، شرطش این است که کامل باشه، یعنی بالغ باشه و عاقل. لذا اگر زوج بالغ نشده هنوز یا اگر بالغ شده عاقل نیست و مجنونه، زهارش اعتبار نداره. ضمن این که زوج باید قاصد باشد، یعنی قصد معنا کرده باشه، لذا زهار فاقد قصد واقع نمیشه، چه به خاطر این که در حال مستی است، چه به خاطر این که در حال بیهوشی است، چه به خاطر این که در حال غضب شدید، جوری که عرض کنم قصد از او متمشی نمیشه و امثال اینها. ایشون میفرماد اگر فاقد قصد باشه این زهارش اثری نداره. این دوستان برخی از شرایطی که ایشون برای وقوع زهار مطرح میکنه. اینو بخونیم تا بعد برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید. و لابد من حضور عدلین، برای وقوع زهار صحیح، زهار صحیح یعنی زهاری که احکام شرعی برش بار میشود، برای وقوع چنین زهاری حتما باید دو تا مرد عادل حاضر باشند که یسمعان از صیغه، که بشنون صیغه زهار رو. مثل طلاق، چطور در طلاق میگفتیم حضور دو تا شاهد عادل، دو تا مرد عادل برای شنیدن طلاق لازمه؟ در ما نحنفی هم همینجوره. ولذا فلو ظاهر از زوج، اگر زوج زهار بکنه ولم یسمع فالشاهدان، دو تا شاهد عادل این صیغه زهار رو نشنون، وقع لاقیا، این کلام و این زهار مرد لاقیس. لاقیس یعنی چی؟ یعنی لغوه، بی اثره، بی فائده است، هیچ اثری برش بار نمیشه. شرط دوم و کونها رو دوستان عطف به حضور بکنید، یعنی اون کلمه لابد من سر کونه ها هم میاد، ولابد من کونه ها طاهرن من الحیض و النفاس، یعنی موقع زهار مرد زن باید حائض نباشه. عرض کنم در حال دیدن خون نفاس نباشه، البته مع حضور زوج او حکمهی. این یعنی چی مع حضور زوج او حکمهی؟ معنای این عبارت این است که اگر زوج حاضر نیست، در حکم حاضرم نیست. دوستان به چه زوجی میگن در حکم حاضر؟ زوجی که غائب است اما مثل زوج حاضر میتواند از حال زن استعلام کنه، اینو ما بهش میگیم در حکم حاضر. حالا در صورتی که زوج حاضر است یا در حکم حاضر، این شرط وجود داره. معناش این است که اگر غائب است و در حکم حاضر نیست، نمیتونه استعلام از حال زن بکنه، ولو در حال حیض زهار بکنه مانعی نداره. به گمان این که او در حال حیض نیست، زهار کرد، بعد معلوم شد نه در حال حیض بوده، مانعی نداره. و عدم الحبل کد طلاق، عدم الحبل را عطف به حضور بکنید، یعنی مع عدم الحبل کد طلاق، یعنی عرض کنم در صورتی که عرض کنم خدمت شما، حبلا به کی میگن؟ آن؟ به زن حامله میگن. یعنی حالت حمل رو نداشته باشه، و الا اگر حامل باشه دیگه شرط عدم الحیض و عدم النفاس، البته عدم النفاس که ظاهرا معنا نداره در حال حاملگی، دیگه عدم الحیض دیگه اینجا شرط نخواهد بود. کت طلاق، این حرفا رو دوستان ما صفحه 353 354 در کتاب طلاق عیناً اونجا زدیم. و کان علیه ان ینبه علیه، جناب شهید ثانی میفرماید لازم بود بر مصنف علیه، ضمیرشو برگردونید به مصنف، که توجه بده به این شرط حضور زوج، یعنی این قیود رو مصنف باید ذکر میکرد. بعد خودش یه توجیهی میاره، میگه ولعله احمله لظهور ان هذه شرائط الطلاق، میگه شاید این قیود رو جناب مصنف ذکر نکرده و مهمل گذاشته به خاطر اینکه ظاهر است که این شرایط طلاقه، یعنی همون حرفای طلاق اینجا میاد. به اعتبار اینکه ما میدانیم شرایطی که در طلاق وجود داره در ما نحن فیهم وجود داره، دیگه این قیود رو ایشون ذکر نکرده. آخه ببینید مصنف فقط گفت کونها طاهرا من الحیض و النفاس، دیگه اون قیود رو نیاورد مع حضور زوج او حکمهی مع عدم الحبل، اینا رو ذکر نکرد. ابتداعا شهید ثانی ایراد میکنه که چرا شما این قیود رو ذکر نکردیم، بعد خودش توجیه میکنه، میگه شاید اگر مصنف ذکر نکرده اعتماد کرده به چی؟ به اینکه این شرایط همون شرایط طلاقه و ما تو طلاق یه حرفا رو زدیم، دیگه لازم نیست اینجا تکرارش بکنیم. اینم شرط دوم. و الا یکون بالاش بنویسید شرط سوم، الا یکون قد قربها فی ذلک الطهر، این طور نباشد که نزدیک شده باشه مرد به زن، یعنی مقاربت کرده باشد در اون طهر. در واقع طهرش باید طهر غیر مواقعه باشد، طهر مواقعه باشه به در نمیخوره. البته طهر غیر مواقعه مال وقتی است که زوج حاضر باشد، مع حضورهی عیزن کما سبق، یعنی زوج حاضر باشه یا در حکم حاضر باشه، همینجور که سابقا عرض کنم این بحث گذشت همون صفحه 353. ولذا فلو قاب و زن انتقالها منه الى غیره، اگر زوج قائبه و گمان کرد انتقال زن را از طهر مواقعه به غیر طهر مواقعه، یعنی قائب خیال کرد دیگه از طهر مواقعه خارج شده، ها الان مثلا طهر غیر مواقعه است، ایشون میفرماید وقع منه مطلقا، واقع میشود زهار از زوج مطلقا. مطلقا یعنی چه در طهر مواقعه باشد چه در طهر غیر مواقعه باشد، حتی اگر در حال حیض باشه، دیگه این شرط عرض کنم طهر غیر مواقعه و در حال حیض نبودن اینجا وجود نداره چون غائبه. اینم شرط سوم. شرط چهارم، و ان یکون المظاهر کاملا، مظاهر یعنی کی؟ یعنی مردی که داره ظهار انجام میده، مظاهر باید کامل باشد، بالبلوغ و العقل، معناش این است که غیر بالغ، معناش این است که مجنون ظهارش اعتبار نداره. قاصدن باید قصدم بکنه، بدون قصد به درد نمیخوره، ولذا اگر انت علیه که زهر امی رو بگه اما قصد ظهار نکنه، به شوخی باشه یا مست باشه و نفهمه چی داره میگه، اینا به درد نمیخوره. فلا یقع ظهار الصبی والمجنون، این به خاطر اون شرط بلوغ و عقل، و فاقد القصد بل اکراه و سکر والاقما والغضب ان اتفقا، اون کسی که قصد رو نداره، حالا یا به واسطه که او رو اکراه کردن، یا به خاطر اینکه مسته، یا به خاطر اینکه بیهوشه، یا به خاطر اینکه غضب شدید داره، البته اگر یه همچه اتفاقی بیفته. ببینید دوستان تو این چهارتای آخر سکر و اقما خیلی راحت قابل فهمه که آدم اگر مست باشه یا بیهوش باشه حرفی رو که میزنه قصد معنا توش نمی کنه، این روشنه. غضب آخری را ما یه قیدی براش آوردیم که این مشکل حل بشه. آخه غضب مراتب داره، خیلی وقتا آدم غضبناک هست اما اینطور نیست که قصد معنا نداشته باشه، ها، این غضب باید اینقدر غضب شدیدی باشه که بگیم این دیگه از حال خودش چی شده؟ خارج شده، جوری که واقعا نمیفهمه چی داره میگه. یه همچی تصویری باید بکنیم. اکراه رو چه کارش کنیم؟ اکراه آقایون قبلا هم ما عرض کردیم دو جوره. یه وقت به یک کسی میگن آقا برو عرض کنم زنت رو زهار کن و الا بچه تو از زن ورثه میدزدیم. خب این آقا عاقل و بالغ و هوشیار و همه مشاعرش هم داره کار میکنه، فقط چون تهدید شده میره زنش رو زهار میکنه. اینو که نمیشه بگیم قصد نکرده که، ها این قصد معنا میتونه کرده باشه، هیچ مشکلی هم نداره. اما اگر اکراه رو جوری فرض بکنیم که مثل اون آدم غضبناک اختیار از حالش خارج شده باشه، یعنی جوری او رو اکراه کرده باشن، کتکش زده باشن که دیگه حرفی که داره میزنه معناشو متوجه نمیشه، یعنی چه اکراهی رو ما باید فرض بکنیم تا بتونیم بگیم این اکراه مثلا مثال است برای فاقد قصد، یا بگیم نه همین که این آقا مکره است، دقت کنید، همین که این آقا مکرهه میتونه قصد نکرده باشه، یعنی الفاظ رو به کار ببره اما تو دلش این باشه که من معنای اینها رو نمیخوام اراده کنم، یعنی قصد جدی برای مثلا زهار نداشته باشه. اینجوری باید تصویر بکنیم تا بتونیم این مثال اکراه و غضب رو مثال برای فاقد قصد بیاریمش. تمام شد، سوال دارید بفرمایید. غضب
یعنی اینجا که شخص تنجز این بسته شدن این زهار با غضب از بین میره؟
اگر غضب به نحوی باشد که فاقد قصد معنا باشه بله.
بعد اینو مثلا در موارد دیگه میپذیریم، مثلا فرض
بکنید هر صیغه همینجوره، هر صیغه قصد معنا تو شرط
در قتل مثلا به واسطه غضب شدید باشه، از عمدی به مثلا غیر عمدی
توی قتل قصد شرط نیست، توی قتل قصد شرط نیست، توی مثل بی قصد شرط، تو مثل اجاره قصد شرط، تو مثل زهار قصد شرط، تو هر جایی که قصد شرطه اگر قصد نبود به درد نمیخوره.
اگر زوج غائب باشه در حکم حاضر هم نباشه، ولی
وقتی ما قصد زهار کنه احتمال بده که زن عائض است و قصد زهار کنه. ببینید از این که ایشون میگه و زن انتقال همه، میخواد بگه اگر غائبه نمیتونه استعلام بکنه، اما گمانش این است که این حائضه، اینجا این کار انجام نده. اما اگر گمانش این است که از حال حیض مثلا خارج شده، گمانش این است که از طهر غیر مواقعه، طهر مواقعه خارج شده، وارد طهر غیر مواقعه شده، اینجا اگر زهار کرد بعد معلوم شد خلافش، اونجا اشکال نداره. این کلمه زن انتقالا اینو به ما میفهمونه.
استاد این بحث عدالت هست بر عدالت یا نه؟ باید اونجا احراز
بشه چطوری؟ ببینید این فقط بحث اینجا نیست،
نماز جمعه.
آره، ما جاهای مختلفی عدالت رو به عنوان عرض کنم شرط مطرح کردیم. بر اساس ادله ما باید ببینیم احراز عدالت لازمه یا نه. همینقدر که علم به عدم فسق، عذر میخوام، علم به فسق نداشته باشیم کفایت میکنه. معمولا تو مثل نماز جماعت و اینا میگن اطمینان به عدالت ولو از روی قرائن کفایت میکنه. خب طبیعتاً در عرض کنم خدمت شما، شاهدی که میاد تو دادگاه شهادت بده، شاهدی که میخواد شهادت بده برای طلاق، شاهد طلاق باشه، شاهد زهار باشه، اینها هم همین احراز رو میخواد. مگر یه کسی بخواد استصحاب عدالت از قبل از بلوغ بکنه، اگر یه استصحاب اینجوری رو کسی مثلا کافی بدونه، تو کسانی که سنشون بالاست یه مقداری مشکله، طبیعتاً اینجا احراز میخواد. حالا یه کسی مثلا فرض کنید یه روز بالغ شده، دو روز بالغ شده، ممکنه یه کسی بگه خب این اون عرض کنم عدالت رو داره، البته به شرط این که ما عدالت رو عدم گناه معنا کنیم نه وجود ملکه. خب وجود ملکه ممکنه یه کسی هیچ گناه هم نکنه اما اون ملکه رو نداشته باشه. این دیگه حالا یه بحث مفصلی میطلبه که تو جاهای مختلف عدالت رو ما باید چجوری معنا کنیم و تحصیلش به چیه. باید ادله رو بررسی کنیم، یعنی اون دلیلی که میگه دوتا شاهد عادل باید بیان زهار رو شاهد باشن، اون عدالت رو چی معنا کرده، بر اساس اون ادله باید یکی یکی جدا جدا، حتی ممکنه یه جا یه جور معناش کنیم، یه جا یه جور دیگه معنا کنیم بر اساس ادله. باید ملکه رو معنا کنید. اتفاقا گاهی ممکنه ملکه کار رو آسان بکنه، یعنی یک کسی ملکه عدالت رو داره اما گاهی گناه ازش سر میزنه، چون سر زدن گناه مثلا صغیره با وجود ملکه عدالت گاهی ممکنه بگیم تنافی نداره، یعنی طرف ملکه رو داره اما گاهی ازش در میره یه گناهی رو انجام میده. لذا بستگی داره ما این ملکه رو چی معنا کنیم. اگر ملکه رو بخوایم یه جوری زیغ معناش کنیم بله کار سخت میشه.
اینجا لم یسمعه شاهدان و غلابیان، این یسمعه به صیغه برمیگرده.
آره دیگه، اون کلام، اون ظهار عرض کردم دیگه، شما بزنید به کلام و بزنید به ظهار که دیگه مؤنث نباشه. من نگفتم صیغه برای همین. خب دوستان بزرگوار، سوال: آیا ظهار از کافر واقع می شود یا واقع نمی شود؟ اگر یه مرد کافری ظهار بکنه این ظهار واقع می شه یا نمی شه؟ قول اول دوستان این است که بگیم الا اصح القولین، واقع می شود، ظهار از کافر هم واقع می شه. دلیلمون چیه؟ ایشون می‌فرماد دلیلمون یک، اصل عدم اشتراط اسلام در وقوع ظهار. اصل این است که در وقوع ظهار اسلام شرط نیست. برخی تعبیر کردن از این اصل به اصالت و صحه، یعنی اگر شما شرط اسلام رو شک کردید که وجود دارد برای تحقق ظهار یا نه، اون وقتی که احکام برای ظهار عرض کنم جعل شد، آیا شارع مقدس این شرط اسلام رو هم جعل کرده یا جعل نکرده؟ ایشون نفهمند از عدم اشتراط اسلامه. این یک دلیل. دلیل دوممون دوستان عموم ادله است، عموم آیه، عموم روایات. خب ببینید آیه و روایاتی که سابقا در مورد ظهار خوندیم صحبت از ظهار مسلمان نکرد، قید اسلام رو برای مظاهر مطرح نفرمود، اصل ظهار رو مطرح کرد، چه این ظهار از مسلمان واقع بشه چه این ظهار از کافر واقع بشه. تنها چیزی که ممکنه یک کسی به عنوان مانع مطرح بکنه این است که بگیم آقا ظهار عبادت است و عبادت چون قصد قربت میخواد قصد قربتش از کافر متمشی نیست، یعنی کافر نمیتونه قصد قربت کنه. مرحوم شهید میفرماد خب ظهار رو ما عبادت نمیدونیم. اصلا ظهار نه تنها عبادت نیست بلکه یک فعل حرامه. ظهار عبادت نیست که وقوعش از کافر ممتنع باشه، ولذا به اصل و عموم ادله ایشون میفرماد ظهار از کافر هم واقع می شود. قول دوم دوستان از مرحوم شیخ این است که ظهار از کافر واقع نمی شود، یعنی ظهار کافر واقع نمی شه و احکام برش بار نمی شه. دلیل این آقایون چیه؟ مرحوم شیخ ایشون می فرماید کافر شریعت رو قبول نداره، دقت میکنید، و ظهار یک حکم شرعی است. دلیل اول مرحوم شیخ اینه، کافر شریعت رو قبول نداره و حال اینکه ظهار یک حکم شرعی است. خب ظهاری که حکم شرعی است و احکام شرعی میخواد برش بار بشه، چطور از کافری واقع بشود که اصل شریعت رو قبول نداره؟ درست شد؟ مرحوم شهید دوستان جوابی که به این دلیل میده این است که ظهار از اسباب تحریم است و اسباب تحریم متوقف بر اعتقاد شخص به اون اسباب نیست، یعنی ظهار یکی از اسبابی است که باعث تحریم زوجه است، یعنی اگر کسی ظهار بکنه زوجه بر اون میشود حرام. خب برای دقت کنید، برای اینکه یک سببی برای تحریم واقع بشه اعتقاد شخص اهمیت نداره. این شخصی که ظهار میکنه چه اعتقاد به شریعت داشته باشه چه اعتقاد به شریعت نداشته باشه، میتواند ظهارش سبب تحریم باشه بدون اینکه او اعتقاد به این شریعت داشته باشه. ما اعتقاد شخص به اون سبب رو لازم نداریم. دوستان بزرگوار، خیلی از احکام شرعی رو ما داریم که برای کافر پیاده میشه با اینکه کافر اعتقاد به اون احکام شریعت نداره، مثل قصاص. اگر کافر بزنه یه مسلمانی رو بکشه، از شما میپرسم قصاصش میکنن یا نمیکنن؟ حکم شرعی قصاص برای او بار میشود با اینکه او شریعت را قبول نداره. و لذا دوستان، این که شما بگید کافر شرع را قبول نداره و ظهار حکم شرعی است، این نمیتونه دلیل باشه. این دلیل اول و رد دلیل اول. دلیل دوم دوستان اینه، کفاره ظهار، گرچه خود ظهار مشروط به قصد قربت نیست، اما کفاره ظهار مشروط به قصد قربته. یعنی چی؟ یعنی کسی که ظهار میکنه اگر بخواد از ظهار برگرده و با همسرش مواقعه کنه، باید چی کار کنه؟ باید کفاره بده. کفاره رو هم باید با قصد قربت بده. چون کفاره ظهار که قصد قربت میخواد از کافر صحیح نیست و در واقع کافر نمیتونه رجوع به زن بکنه به همراه کفاره، بر این اساس چون جواز فعه و کفاره از لوازم وقوع ظهاره، ظهار از کافر منعقد نمیشود. آخه یکی از لوازم ظهار این است که مظاهر بتواند با پرداخت کفاره از ظهار برگرده. خب کافر نمیتونه با پرداخت کفاره از ظهارش برگرده. چرا؟ چون پرداخت کفاره از او امکان پذیر نیست، چون نمیتونه قصد قربت بکنه. چون کفاره میدونید اگر بدون قصد قربت پرداخت بشه، در واقع کفاره پرداخت نشده، کفاره باید با قصد قربت داده بشه چون از عبادات محسوب میشه. مرحوم شهید دوستان در جواب این دلیل دوم مرحوم شیخ میفرماد به نظر ما کافر متمکن از پرداخت کفاره هست با اینکه کفاره درش قصد قربت هم شرطه. از شما سوال میکنم، چطور کافری که کافر میتونه کفاره پرداخت کنه با اینکه کفاره قصد قربت میخواد؟ میگه اول مسلمان بشه، بعد قصد قربت کنه، بعد کفاره رو پرداخت کنه. از شما سوال میکنم، این که آقایون گفتن کفار مکلفه به فروعن یعنی چی؟ کفار مکلفه به فروعن یعنی چی؟ یعنی بر کفار نماز واجبه، حج واجبه، زکات واجبه، خمس واجبه. با اینکه نماز و روزه‌ای که این کافر میخواد بگیره توش چی شرطه؟ قصد قربت شرطه. بعد آقایون میگن خب کافر که نمیتونه قصد قربت کنه، میگن چشمش کور دندش هم نرم، اول مسلمان بشه قدرت قصد قربت کردن رو پیدا بکنه، بعد قصد قربت کنه نماز بخونه. نمیتونه شما بگی این چون قصد قربت نمیتونه بکنه در حال کفر، پس نماز برش واجب نیست. درسته در حال کفر نمیتونه قصد قربت کنه، مثل این میمونه که یه کسی میخواد نماز بخونه، بگیم بی وضو که نمیتونه نماز بخونه، خب چشمش کور بره وضو بگیره بعد نماز بخونه. این میتواند این توان رو در خودش ایجاد بکنه، این قدرت رو در خودش ایجاد بکنه. بله آدم بی وضو با توجه به اینکه بی وضو نماز صحیح نمیتونه بخونه، اما میتونه وضو بگیره بعد نماز صحیح بخونه، که اینم میتونه اول مسلمان بشه قدرت تقرب پیدا کنه، بعد بره عرض کنم این کفاره رو پرداخت بکنه. اینم بخونیم نگاه کنید. و یسه من الکافر، یسه ضمیرشو بزنید به ظهار. ظهار صحیح هست از کافر الا اصح القولین. چرا؟ دلیل یک، للاصل. للاصل اصل رو چی معنا کردیم آقایون؟ اصل عدم اشتراط اسلام در وقوع ظهار. ول عموم یعنی عموم ادله، عموم آیه، عموم روایاتی که قبلا خوندیم، اینا از ظهار که صحبت کردن، والذین یظاهرون منکم، الذین یظاهرون من نسائهم، اینا صحبت از ظهار مسلمان یا غیر مسلمان نکردن. منکم آخه باید ببینیم خطاب، عرض کنم خدمت شما، قرآن آیا فقط به مسلمین است یا نه خطاب به کل انسان هاست. اگر خطاب به کل انسان ها باشه دیگه منکم هم نمیتونه قرینه باشه. علی ای حالن عموم آیات و روایات ما دال بر این است که کافر رو هم شامل میشه. فقط ممکنه یک کسی بگه آقا اینجا مانع وجود داره برای کافر، میگه و عدم المانع، عذر میخوام، عدم المانع. چرا مانع وجود نداره؟ از لیس عبادتن یمتنع وقوعها منه. دوستان این مانع چیه که ایشون میگه عدم مانع؟ قصد تقرب. یعنی اگر کسی بخواد مانعی را به عنوان قصد تقرب مطرح بکنه و بگه چون کافر نمیتواند قصد تقرب بکنه پس زهار از او واقع نمیشه، ایشون جواب میده میگه از لیس الزهارو عبادتن یمتنع وقوعها من. زهار عبادت نیست که امتنا داشته باشه وقوع این عبادت از کافر. و منعهو از شیخ، من کرده، ضمیر منعهو رو دوستان بزنید به وقوع زهار از کافر. من کرده وقوع زهار از کافر رو جناب شیخ طوسی. به چه دلیل؟ ایشون اول دوتا دلیل شیخ طوسی رو ذکر میکنه، بعد میره سراغ جواب به این دو دلیل. دلیل اول ایشون اینه، بالای لعنهو بنویسید دلیل یک، لعنهو لا یقر به شر، به خاطر اینکه کافر اقرار به شر نداره، شر رو قبول نداره. و زهار و حکم شرعی، و حال اینکه دوستان زهار یک حکم شرعی است که کسی این زهار رو قبول داره که بگید احکام شریعت رو بپذیره و کافر احکام شریعت رو اقرار نداره. دلیل دوم، ولعنه لا تصح منه الکفاره، به خاطر اینکه صحیح نیست از جناب کافر کفاره. چرا؟ لاشتراط نیت القربه فی الکفاره، در کفاره قصد قربت نیازه. فیمتنع منه الف، لذا کفاره پرداخت کردن و فعه دادن از کافر ممتنعه. و حال این که وحیه من لوازم وقوع الزهار، یکی از لوازم وقوع الزهار این است که مظاهر بتواند با کفاره از زهار خودش برگرده، ولذا زهاری که عرض کنم مظاهر نتواند با پرداخت کفاره از زهار خودش برگرده، اون زهار زهار نیست. در واقع زهار ملازم است با این حکم که مظاهر بتواند پرداخت کفاره کنه و از کفاره خودش، از زهار خودش برگرده. خب این دو تا دلیل دوستان از جناب شیخ برای نظر خودش. جناب شهید ثانی بفرماد و یضعف، این حرف ضعیفه، به انه من قبیل الاسباب، به این که زهار از قبیل اسباب است. دوستان از قبیل اسباب یعنی چی؟ یعنی از اسباب تحریم است. کسی که زهار میکنه، این زهار سبب حرمت زوجه برای او میشود. وحیه اسباب تحریم لا تتوقف على اعتقادها، متوقف بر اعتقاد عرض کنم خدمت شما اون شخص نیست. عذر میخوام، زمیر چون مؤنثه برگردونید به اسباب، مفعول اعتقاد بگیرید، یعنی اعتقاد شخص به اون اسباب. لازم نیست شخص به اون اسباب اعتقادم داشته باشه تا اون اسباب سببیت خودشون رو داشته باشن. از شما سوال میکنم، این به انه من قبیل الاسباب و هی لا تتوقف على اعتقادها رد کدوم دلیله؟ رد دلیل اوله که گفت لانه لا یقر به شر و زهار حکم شرعی. میخواد بگه اون لا یقر یا یقر هیچ فرقی نمیکنه، اقرار و عدم اقرار، اعتقاد و عدم اعتقاد او اثری برای ما نداره، به خاطر اینکه زهار از اسباب تحریم. اما جواب دلیل دوم، و تمکن من تکفیر، تمکن کافر از پرداخت کفاره متحقق به تقدیم هی الاسلام، یعنی او متمکن است از این که پرداخت کفاره بکنه به این صورت که اول مسلمان بشه، وقتی مسلمان شد قصد قربت کنه و بره کفاره رو پرداخت کنه. لانه قادر علی الاسلام، علیه ضمیرشو بزنید به اسلام، او قادر است بر این که مسلمان بشود بعد از اینکه مسلمان شد قصد قربت کنه، کفاره رو پرداخت کنه. ولو لم یقدر علی العبادات لم تنع تکلیفه بها عندنا. اگر او قادر بر عبادات نبود، خب ممتنع بود تکلیف کافر به این عبادات نزد ما. و حالی که دوستان میدونید شیعه کفار رو مکلف به فروع میداند، یعنی نماز رو بر کافر واجب میدونه، روزه رو بر کافر واجب میدونه، با اینکه نماز و روزه چی میخواد؟ قصد قربت میخواد. و انما تقع منه باطله لفقد شرط مقدور. این از تو جز این نیست که واقع می شود عبادات از کافر به صورت باطل به خاطر فقد اون شرطی که مقدور اوست و او توان داره اون شرط رو حاصل بکنه. یعنی اگر کافر در حال کفرش وایسه نماز بخونه، نمازش باطله. چرا؟ به خاطر فقد یک شرطی که این آقا این شرط رو میتونه حاصل کنه. مثل این میمونه که یک کسی بدون وضو وایسه نماز بخونه، خب این نمازش باطله، اما نه از باب این که قادر نبوده، خب میتونست بره وضو بگیره بعد بیاد نمازشو بخونه. این بی وضو وایساده نماز خونده، بطلانش از باب عدم قدرت نیست که، شرط مقدور بوده. کافرم میتونه اول مسلمان بشه، بعد قصد قربت کنه و نمازش رو بخونه و کفاره زهارش رو پرداخت کنه. تمام شد. شما بگید
این شرط مقدور
هم اصلا. بله دیگه،
اینجا که میفرمان که کافر میتونه قصد قربت بکنه به تقدیم اهل اسلام، این در واقع این ماده ای وجود نداره دیگه.
آره دیگه.
بعد چرا به مسابقه این در میخواد دلیل اقامه بکنه؟ یکیش رو عدم المانع میبینه.
و عدم المانع که گفتیم مربوط بود به خود زهار. دقت کنید. دقت کنید. یه وقت هست یه کسی اشکال میکنه به ما، میگه آقا زهار خودش عبادته، و خود زهار وقتی عبادت شد زهار از کافر واقع نمیشه. اینجا اصلا نوبت به این نمیرسه که بگیم خب این آقای کافر بره اول مسلمان بشه بعد زهار کنه. چرا نوبت به این نمیرسه؟ به خاطر اینکه اصلا ما زهار رو عبادت نمیدونیم. میگیم زهار عبادت نیست، کافرم، با اینکه کافره میتونه زهار انجام بده چون زهار قصد قربت تو شرط نیست. اما یه وقت بحث سر این نیست که زهار عبادت است یا نه، بحث سر این است که کافری که زهار کرد، یکی از لوازم وقوع زهار این است که مظاهر بتواند کفاره پرداخت کنه و از زهارش برگرده. کفاره که قصد قربت میخواد، به کفاره که میرسه ایشون دیگه نمیتونه بگه کفاره قصد قربت نمیخواد. نه، خودش هم قبول داره که کفاره قصد قربت میخواد. لذا در جواب این حرف میگه آقا درسته کفاره قصد قربت میخواد، اما این آقا قادر بر قصد قربت هست. چجوری؟ به تقدیم اهل اسلام. استاد
نمیشه به همین بزام به مقبول شهید سالمی؟ خب کافری هم که روزه نمیگیره باید کفارشو بده، پس باید مسلمان بشه چون که متمشی نیست.
دلیل خاص نداشته باشه ممکنه همونجا هم بگیم، اما چون دلیل خاص داریم که اگر یه کافری بعد از 60 سال از عمرش مسلمان شد، نمازاش و روزهاش رو نمیخواد قضا کنه، کفاره نمیخواد پرداخت کنه، از این باب میگیم نمیخواد. ما دلیل خاص داریم که علی اسلام یجب با ما قبله، این کسی که مسلم، این خودش یه در واقع تخفیفیست به کفار که ترغیب بشن برای مسلمان شدن. ولی طرف وقتی 60 سالش باشه بشینه با خودش فکر کنه بگه خب من الان مسلمان بشم 45 سال باید نماز قضا کنم، کلی باید کفاره بدم، پشیمون میشه. اما برای اینکه پشیمون نشه و ترغیب بشه به اسلام، برای اسلام آوردن، گفتن وقتی مسلمان شد دیگه اون احکام، دلیلم داره، دلیل روایی داره، این فقط حرف فقیه نیست، بر این اساس گفتن نمیخوام.
نمیشه بگیم که مثلا به جای اینکه نحفی کفار پیش بکشیم بگیم کافری که زهار کرد اجبارش کنم بر طلاق، که دیگه اونجا قصد قربت نداریم.
خب ما نمیتونیم یه حرفا بزنیم به خاطر اینکه همون کافرم وقتی زهار میکنه
مسلمان نشد، ما چیکار بکنیم؟
هیچی، میگیم یا مسلمان شو کفاره پرداخت کن و برگرد یا طلاق بده. یعنی ما ادله عاممون در زهار که میگه مظاهر یا باید برگرده با کفاره یا باید طلاق بده، اون ادله عام کافر رو هم شامل میشه. فقط ممکنه شما بگید کافر نمیتونه کفاره پرداخت کنه، ایشون میگه چرا میتونه، مشکلی نداره.
اجازه گفتید که یکی از لوازم زهار این است که در یعنی بشه با کفر از زهار در بیرون. حالا خب یکی نمیخواد، اون در صورتی که بخوام برگردی اصلا نمیخوام
نخواد برگرده، اما از لوازم وقوع زهار این است که این قدرت رو داشته باشه، نخواد بر نگرده. نه 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 خیر، قدرت شرطه. جناب شهید میفرماید اگر میخواید زهار واقع بشود، در صورتی زهار واقع میشود که مظاهر قدرت برگشت با کفاره رو داشته باشه، خب چه برگرده چه بر نگرده. اون ممکنه بگه آه من نمیخوام برگردم، میگیم نخوای برگردی. اما شرط وقوع زهار چیه؟ شرط این که زهارت واقع بشود و احکام شرعی برش بار بشه چیه؟ اینه که تو قدرت داشته باشی که با کفاره برگردی.
این
با کافر قبل از اسلام رو که نمیگیم که آقا،
نه میگم زهاری که قبل از اسلام،
ما کار با اون نداریم، اون هرچی بوده بوده.
یا با طلاق اولی کافرم که مثلا کافر بوده، کافره برای قبل مثلا
ببینید آقا، زهار قبل از اسلام هرچی بوده بوده، اسلام که اومد زهار رو براش قیودی مطرح فرمود. ممکنه این قیود
برای چیز دیگه، یعنی تخفیف بزرگ اسلام برای مثلا برای مسلمانان این تخفیف بزرگ، مثلا میتونه از زهار برگرده که کفاره بده.
نه اینو ایشون قبول نداره که این تخفیف فقط مال مسلمان هست. اگر یه کافری هم زهار کرد به اونم میگه تو میتونی مسلمان بشی همین وضعیت رو داشته باشی. این که شما بگید این مخصوص اسلامی از کجاست؟ این که بگید مخصوص فردی است که مسلمانه، یعنی کافری که زهار کرد این احکام برش بار نیست. خب این اول بحثمونه، ما این که میگیم یسه هم من الکافر، میخوام همین فرمایش شما رد کنیم، بگیم آقا این حرف درست نیست که این مخصوص مسلمان هست. خب دوستان بزرگوار، مطلب بعدی این است که آیا فقط شوهر نسبت به همسر خودش میتونه زهار بکنه یا نه مولا، دقت کنید، نسبت به کنیز خودش هم میتونه زهار بکنه. میدونید همینجور که مواقعی شوهر با زن همسر خودش و زوجه خودش جائز است، مواقعی مولا با کنیز خودش هم جائزه. حالا اگر مولایی به کنیز خودش گفت انت علیه که زهر امی، آیا زهار واقع میشه یا زهار واقع نمیشه؟ آیا احکام زهار اینجا بار میشه یا بار نمیشه؟ مرحوم شهید میفرماید اینجا هم دو تا قول داریم. قول اول اینه الاقرب صحته به ملک یمین. اقرب این است که نسبت به ملک یمین هم عرض کنم خدمت شما زهار واقع میشه. حالا عرض میکنم ببینید، ایشون میفرماید که این مملوکه ای که زهار نسبت به او واقع میشه ولو مدبره باشه، ولو ام ولد باشه، همین وضعیت رو داره. چون میدونید مدبره و ام ولد در معرض آزادی است، بیعش جائز نیست. اما در این حال که در معرض آزادی است و بیعش جائز نیست، ایشون میفرماد باز زهار در مورد اون واقع میشه. دلیلمون چیه؟ ایشون میفرماد در آیه زهار نفرمود والذین یظاهرون من ازواجهم، ها، بلکه فرمود والذین یظاهرون من نسائهم، و کلمه نساء شامل مملوکه و عمه هم میشود. آخه در آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و امهات نسائکم، وقتی میخواد زنان حرام رو بشماره میگه مادران شما بر شما حرامن، دختران شما بر شما حرامن، میرسه به مادران نساء شما، یعنی مادر زنها هم امهات النساء، یعنی مادران نساء شما، اینا هم حرامن. این امهات النساء رو آقایون گفتن هم شامل مادر زوجه میشود هم شامل مادر کنیز عمه، او هم میشه امهات نساء، یعنی در واقع عمه هم نساء محسوب میشه. خب پس در ما نحن فی هم که فرمود والذین یظاهرون من نسائهم، این هم شامل کنیز میشود. این دلیل اول. دلیل دوم این است که ما یه صحیحه‌ای داریم از محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام که در اون روایت محمد ابن مسلم میگه سألته و ان الزهار على الحر والعمه فقال نعم. ببینید محمد ابن مسلم سوال میکنه که زهار على الحر والعمه چجوریه، حضرت فرمودن بله اشکال نداره، زهار در هر دو واقع میشه، هم حر هم عمه. البته دوستان این روایت رو بعضی ها انگار خواستن نپذیرن، میگن آقا مراد از علل حره و العمه حره ایست که زوجه انسان است یا عمه ایست که زوجه انسان است. میدونید عمه میتواند نکاح با او صحیح باشد از باب این که زوجه انسانه، کنیز یکی دیگه است، اما زوجه این آقاست، هم میتونه به ملک یمین نکاح با او صحیح باشه. ولذا چه بسا این سألت و عن الزهار علل حر و العمه، حر و عمه ای را میگه که چی باشه؟ زوجه انسان باشه. ایشون میفرمان نخیر، عمه هم شامل موتوعه به ملک میشود هم شامل موتوعه به زوجیت. یعنی عمه عام است، هم شامل عرض کنم عمه ای میشه که زوجه یک فردیست، هم شامل عمه ای میشه که شوهر نداره و مولاش با اون مقاربت میکنه. لذا کسی نگه مراد از عمه خصوص عمه ایست که زوجه مردی قرار گرفته. این دوستان قول اول تا اینجا، نمیدونم به قول دوم دیگه فکر نمیکنم برسیم. نگاه کنید، ولعقرب صحته به ملک الیمین، صحته ضمیرشو بزنید به زهار، اقرب این است که زهار صحیح است نسبت به ملک یمین. دوستان ملک یمین یعنی عرض کنم کنیز ها، مملوکه، ولو مدبرتن او ام ولده، ولو اون ملک یمین و مملوکه مدبره باشد یا ام ولد باشه که در حال عرض کنم در معرض آزادی قرار گرفته و بیعش جایز نیست، اما عرض کنم زهار نسبت به او واقع میشه. چرا؟ یک، لدخولها فی عموم والذین یظاهرون من نسائهم، یعنی کلمه نساء در این آیه شریفه شامل عمه هم میشود، شامل کنیز هم میشود. میگیم از کجا میگید نساء شامل کنیز هم میشه؟ میگه کدخولها فی قوله تعالی و امهات نسائه. دوستان بزرگوار این آیه شریفه قبلش داره حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و و و و تا میرسه به امهات و نسائکم. خب امهات نساء هم شامل بگید مادر زوجه میشود هم شامل مادر کنیز میشه. ولذا میگه فحرمت ام الموتوعه بالملک کما این که حرمت ام الموتوعه به تزویج. این یک دلیل. دلیل دوم، ولی صحیحت محمد ابن مسلم ان احدهما علیهما السلام، ان احدهما یعنی از امام باقر علیه السلام یا امام صادق علیه السلام. بعضی از افراد دوستان مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، اینا چون هم با امام باقر علیه السلام خیلی عرض کنم در زمان امام باقر علیه السلام خیلی بودن و روایت از حضرت شنیدن، هم در زمان امام صادق گاهی روایتی رو که نقل میکردن خودشون هم تشکیک میکردن که اینو از امام باقر شنیدن یا از امام صادق، گاهی تشکیک خودشون بوده گاهی هم نه تشکیک مثلا اون راوی بوده که از اونو نقل کردن. لذا انا احدهما یعنی تشکیک شده خلاصه که این از امام باقر نقل شده یا از امام صادق، فرقی هم از جهت حجیت برای ما نمی کنه. حالا چه امام باقر فرموده باشن چه امام صادق، کلام همینه. قال و سألته عن الزهار على الحر والعمه فقال نعم. دوستان بزرگوار این عمه یعنی زوجه ای که عمه باشد یا نه هم شامل زوجه ای که عمه باشد می شود هم شامل کنیز میشه. میگه وحیه یعنی عمه تشمل الموتوعه بالملک و زوجیه. این ذهبه دیگه قول دومه که انشاءالله فردا خواهیم خوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. میگیم فردا میگیم این با